تصور کنید تمام ثروت و آینده خانوادتون رو با یه نقشه زیرکانه دزدیدید.
اوه، یه موقعیت خیلی عجیب.
آره، خب فکر میکنید تو پیچیده ترین بازی شطرنج عمرتون پیروز شدید و حالا برنده بلا منازعه هستید. اما ناگهان متوجه میشید تنها جایزه‌ای که نصیبتون شده یه بلیت یک طرفه به تبعیده.
دقیقاً. و تازه اونجا میفهمید کسی که فکر میکردید ماتش کردید برادر خودتونه.
برادری که حالا قسم خورده شما رو از روی زمین معف کنه.
اوه، این تصویر کامل یه فاجعه خودساخته است. میدینی، ما معمولا وقتی درباره این درامهای خانوادگی باستانی میخونیم، فکر میکنیم با یه سری شخصیتهای اسطوره‌ای طرفیم.
که هیچ ربطی به زندگی واقعی ما ندارن.
آره دقیقاً، اما در واقع رفتار این آدمها به طرز عجیبی شبیه به مکانیزمهای دفاعی و فریبکاریهای امروز خود ماست.
به همین خاطرم هست که وقتی امروز داشتیم یادداشت‌ها و تحلیل‌های دکتر کنت متیوز رو مرور میکردیم، متوجه شدم این متن چقدر لایه‌های عمیقی داره.
لایه‌هایی که واقعاً نیاز به باز شدن داره.
رسالت کاوش امروز ما هم همینه. ما قرار مشخصاً روی جلسه 17 تفسیر او بر سفر پیدایش متمرکز بشیم. یعنی داستان فرار یعقوب به حران و اون رویای بسیار معروفش تو بیت ایل.
متیوس تو این تحلیل یه خط سیر بسیار جالب رو دنبال میکنه. یعنی نشون میده که چطور دسیسه های انسانی هر قد هم که در ظاهر هوشمندانه به نظر برسن در نهایت با یه بن‌بست مواجه میشن.
و اینجاست که برنامه های الهی وارد عمل میشن راستش.
درسته، اما خب قبل از اینکه به رویا برسیم باید ریشه این بحران رو درک کنیم. بحرانی که با یه دروغ شروع نشد، بلکه ریشه در هویلت و حتی نام این افراد داشت.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما همه میدونیم که نام یعقوب به معنای گیرنده پاشنه یا همون فریبکاره.
دقیقاً، همونطور که تو متن اومده.
اما چیزی که تحلیل متیوز روشن میکنه اینه که این فقط یه لقب ساده نبود. این نام عملاً استراتژی بقای یعقوب تو تمام طول زندگیش بوده.
یه سبک زندگی براش بوده در واقع.
آره، او حق نخست‌زادگی رو در ازای یک کاسه آش از عیسو میگیره و بعد برکت پدرش اسحاق رو هم میدوزده. اما واکنش عیسو اینجاست که داستان از یه رقابت برادرانه به یه تریلر جنایی تبدیل میشه.
چون عیسو فقط عصبانی نیست، خشم او تبدیل به یه برنامه ریزی سرد و حساب شده برای قتل میشه.
یه نقشه کاملا آگاهانه؟
آره، او با خودش محاسبه میکنه که پدرش به زودی میمیره. پس میگه بعد از دوره سوگواری برادرم رو خواهم کشت. اینجاست که متیوز یه پل ارتباطی بسیار تأمل برانگیز بین این متن باستانی و عهد جدید میزنه.
چه ارتباطی؟
او این خشم رو در کنار موعظه بالای کوه تو متی 5 و رساله اول یوحنا 3 قرار میده.
خب اینجا برای من یه سوال پیش میاد. ربط دادن یک کینه خانوادگی تو سفر پیدایش به موعظه بالای کوه عیسی.
سوال خوبیه.
یعنی عیسو که هنوز کاری نکرده، او فقط تو ذهنش نقشه کشیده، چرا متیوز اصرار داره این رو معادل خود عمل قتل در نظر بگیره؟
دلیلش اینه که از نگاه الهیاتی متیوز متن فقط روی رفتار بیرونی تمرکز نداره. وقتی عیسی تو موعظه بالای کوه میگه خشم عمیق و کینه توزانه معادل قتله، در واقع داره به مکانیزم گناه اشاره میکنه.
پس نیت درونی رو همرز عمل میدونه.
دقیقاً. کسی که چنین نفرتی تو دل داره از نظر اخلاقی عمل قتل رو تو درونش انجام داده.
حتی اگه تو دنیای واقعی اتفاق نیفته.
بله، اگه در واقعیت دست به کشتن نمیزنه، شاید فقط به خاطر ترس از مجازات، شرایط محیطی یا حتی نبود فرصت باشه. عیسی هم دقیقا همین وضعیت رو داره. او فقط منتظر یه فرصت مناسبه.
یعنی مرگ پدرش.
درسته.
پس در واقع قتل تو ذهن عیسی رخ داده، اما تو دنیای واقعی روی لبه پرتگاه متوقف میشه. و کسی که ترمز این قطار داره حال ثبوت رو میکشه مادرشون ربکاست.
که خودش یه شخصیت به شدت پیچیده است.
دقیقاً. راستش رو بخواید وقتی به نقش ربکا تو این تحلیل نگاه می‌کردیم، احساس می‌کردم او خودش رو یه شطرنج باز قهار می‌دونه.
یه توهم کنترل کامل.
آره، ربکا متوجه نقشه قتل میشه، اما به جای اینکه با شوهرش اسحاق صادقانه صحبت کنه و بگه ببین پسرم میخواد اون یکی پسرم رو بکشه، یه بهانه کاملا متفاوت میتراشه.
او از یه نیمه حقیقت استفاده میکنه.
دقیقاً، میره پیش اسحاق و از زنان حتی، یعنی همون زنان محلی کانانی که ایسو با اونا ازدواج کرده، شکایت میکنه.
میگه از دست این زنان از زندگی بیزار شده و یعقوب باید به حران پیش خانواده برادرش لابان بره تا یه همسر مناسب پیدا کنه.
انگار داره با مهره‌های خانواده بازی میکنه تا بدون لو دادن بحران اصلی یعقوب رو فراری بده.
و اسحاق هم این رو میپذیره.
آره، چون اسحاق و ربکا واقعا از بت‌پرستی زنان ایسو رنج میبردن. پس این بهانه کاملا برای اسحاق منطقی جلوه میکنه. اما طنز تلخ ماجرا تو محاسبات زمانی ربکاست.
او به یعقوب میگه فقط چند روز برو تا خشم برادرت فروکش کنه و ما میدونیم که این چند روز تبدیل به 20 سال میشه. طبق شواهدی که تو متن هست، ربکا دیگه هرگز پسر محبوبش رو زنده نمیبینه.
این واقعا غم انگیزه.
همینطوره. این همون نقطه‌ایه که متیوز روی اون دست میذاره، یعنی توهم کنترل. ربکا و یعقوب فکر میکردن با دستکاری وقایع میتونن به وعده خدا درباره برتری یعقوب سرعت ببخشن، اما نتیجهش از هم پاشیدن کامل خانواده بود.
و اینجاست که یه پارادوکس وحشتناک شکل میگیره. ببین، تنش اصلی تو داستان ابراهیم همیشه بر سر داشتن یه پسر بود.
مسئله وارث.
اما حالا تو زمان یعقوب تنش کاملا تغییر کرده و موضوع اصلی سرزمینه. یعقوب تمام این فریبکاری ها رو میکنه تا برکت مالکیت این سرزمین رو به دست بیاره.
و بچه اتفاقی میفته.
او دقیقا تو همون لحظه ای که برکت رو میگیره مجبور میشه از همون سرزمینی که براش جنگیده بود فرار کنه. یعنی اون همه چیز رو برده، اما عملا هیچ چیزی تو دست نداره.
این دقیقا همون چیزیه که به عنوان هزینه دسیسه مطرح میشه. اما قبل از اینکه یعقوب فرار کنه، متیوز به یه مفهوم بسیار مهم تو دعای برکت اسحاق اشاره میکنه.
منظورت کدوم بخشه؟
مسئله ازدواج درون گروهی یا همون اندوگامی. اسحاق یعقوب رو با نام الشدای یا خدای قادر مطلق برکت میده. این نام به طور خاص به تداوم پیمان ابراهیم اشاره داره.
پس میخواد مطمئن بشه که خط ایمان حفظ میشه.
دقیقاً. اسحاق میدونه که برای حفظ این پیمان و یک پارچگی ایمان این خانواده، یعقوب نباید با زنان کنعانی ازدواج کنه.
که این موضوع ما رو به واکنش عیسو میرسونه. وقتی این بخش از تحلیل رو میخوندم نمیدونستم بخندم یا برای عیسو دلسوزی کنم.
واکنش عیسو واقعاً عجیبه.
آره، عیسو تازه متوجه میشه که پدر و مادرش از همسران حتی او چقدر ناراضی هستن. پس برای اینکه اوضاع رو درست کنه و به نوعی دل پدرش رو به دست بیاره، میره با دختر اسماعیل ازدواج میکنه.
که خودش یه انتخاب پر از حاشیه است.
دقیقاً، مثل اینه که فرض کن پای کسی شکسته و تو به جای گچ گرفتن سعی میکنی با یه چسخ به کوچیک مشکل رو حل کنی. او اصلا متوجه اصل مشکل الهیاتی خانواده‌اش نشده.
شاید بشه اینطور هم دید که او سعی میکنه با منطق محدود خودش اوضاع رو مدیریت کنه. اما چون درک درستی از پیمان نداره، فقط یه لایه جدید به بحران اضافه میکنه.
یعنی اوضاع رو بدتر هم میکنه؟
بله. ببینید، اسماعیل خودش فرزندی بود که از خانواده و سرزمین طرد شده بود. حالا عیسو با وصلت با نسل اسماعیل که اعراب از اونا ریشه میگیرن، شکاف بین خودش و نسل یعقوب رو عمیق‌تر میکنه.
که یعقوب هم همونطور که میدونیم ریشه اسرائیلی هاست.
درسته. در واقع این چسب زخم نه تنها دردی رو دوا نمیکنه، بلکه عفونت رو تو طول تاریخ این دو قوم بیشتر میکنه.
و اگه این رفتارها رو با نسل قبلی مقایسه کنیم، عمق سقوط این خانواده بیشتر مشخص میشه. یادت هست ابراهیم چقدر اصرار داشت که اسحاق هرگز پایش را از سرزمین موعود بیرون نذاره؟
بله، اصلا حاضر نبود اسحاق اونجا رو ترک کنه.
او خدمتکارش رو صدها کیلومتر فرستاد تا برای اسحاق همسر بیاره. اما حالا چی میبینیم؟ اسحاق و ربکا با دستان خودشون یعقوب و وارث رو به بیرون از سرزمین تبعید میکنن.
این نشون میده که دروغ چطور تمام ساختار امنیتی یه خانواده رو ویران میکنه. و دقیقاً رو همین فضای ویرانی و انزواست که ما وارد بخش دوم و حیاتی داستان میشیم.
جایی که یعقوب فراریه.
و بله، یعقوب حالا به یه فراری تبدیل شده، بدون خانواده، بدون ارتش و بدون هیچ پشتوانه‌ای تو بیابان تاریک پیش میره.
کاملاً آسیب‌پذیر و تنها.
متیوز روی نکته تاکید میکنه که یعقوب تو مسیرش به یه مکان خاص میرسه. تو متن عبری کلمه مکان 3 بار تو همین چند خط تکرار شده که نشون دهنده اهمیت استراتژیک اونه.
اما برای یعقوب اونجا تو اون لحظه اصلا مکان مقدسی نبود. فقط یه جای تصادفی تو بیابان بود که خورشید غروب کرده بود و اون مجبور بود همونجا بخوابه.
دقیقاً.
یعقوب یه سنگ پیدا میکنه و اون رو زیر سرش میذاره. البته متیوز اشاره میکنه که تو خاورمیانه باستان سنگ‌ها صرفاً یه جسم فیزیکی نبودن، بلکه اغلب به عنوان نمادهای برای پرستش یا یادبود استفاده میشدن.
و همون شب یعقوب اون خواب عجیب رو میبینه.
یه پلکان یا همون نردبان معروف که از زمین تا آسمان کشیده شده و فرشتگان روی اون در حال رفت آمد هستند.
و خدا در بالا خود رو خدای ابراهیم و اسحاق معرفی میکنه. وعده هایی که خدا تو این رویا به یعقوب میده دقیقاً پاسخ به تمام ترس هاست.
یعنی چه وعده هایی؟
خدا وعده محافظت میده و میگه او رو به سرزمین باز میگردونه. اما نکته کلیدی تو تصویرسازی این رویاست.
راستش من همیشه با این تصویر مشکل داشتم.
چرا؟
چرا فرشتگان باید روی یه پلکان بالا و پایین برن؟ مگه خدا محدود به مکانه؟ چرا خدا مستقیماً و بدون این واسطهای تصویری با یعقوب صحبت نکرد؟
اتفاقاً متیوس این پلکان رو تو تقابل با یکی از مهمترین داستانهای قبلی سفر پیدایش قرار میده.
یعنی برج بابل.
چه جالب. چطور؟
تو بابل انسانها سعی کردن با تلاش خودشون با آجر و ساخت و ساز برجی بسازن که سرش به آسمان برسه. میخواستن با قدرت خودشون به خدا دسترسی پیدا کنن.
و نتیجهش هم پراکندگی و سردرگمی بود.
دقیقاً. نتیجه اون غرور چیزی جز سردرگمی نبود. آها، پس اینجا مسیر کاملاً برعکسه. تو بتئیل این یعقوب نیست که داره سعی میکنه به خدا برسه.
دقیقاً، نکته همینه.
او روی زمین خسته و گناهکار افتاده. این خداست که یه پلکان رو به سمت زمین سخت و سرد میفرسته.
دقیقاً همینطوره. این نمایانگر الهیات حضور هست که متیوز روی اون تاکید داره.
الهیات حضور؟
بله. رفت آمد مداوم فرشتگان نشون میده که خدای موجود منفعل تو آسمان ها نیست. او پیام‌آورانش رو فرستاده تا به طور فعال تو قلمروی تاریک زمینی حضور داشته باشن.
که این دقیقاً همون چیزیه که یعقوب نیاز داشت بشنوه.
آره. وقتی خدا به یعقوب میگه من با تو هستم، این قوی ترین و حیاتی ترین وعده‌ایه که یه انسان در حال فرار میتونه بشنوه.
و وقتی یعقوب بیدار میشه، واکنش او ترکیبی از ترس و حیرته. او میگه چقدر این مکان هیبت انگیزه.
یه بیداری روحانی.
آره، یعقوب همون سنگی رو که زیر سرش گذاشته بود بر میداره و به عنوان یه ستون برپا میکنه. روی اون روغن میریزه و نام اونجا را بتئیل یعنی خانه خدا میذاره.
ریختن روغن تو خاورمیانه باستان یه عمل عبادی بسیار مهم بود.
به نشانه تقدیس؟
بله. روغن کالای ارزشمندی بود و وقتی روی چیزی ریخته میشد به معنای وقف کردن اون شی برای هدفی مقدس بود. یعقوب با این کار اون مکان تصادفی رو به دروازه آسمان تبدیل میکنه.
اما بعد از این یعقوب نذری میکنه که همیشه برای من جای بحث داشته.
همون نذر معروفش.
او میگه اگر خدا با من باشد مرا در این راه حفظ کند و به من نان و لباس بدهد آنگاه یهوه خدای من خواهد بود. صادقانه بگم این به نظر من یه ایمان واقعی نیست.
منظور چیه؟
بیشتر شبیه یه قرارداد تجاری کاسبکارانه است. انگار یعقوب همون فریبکاریه که میخواد با خدا چانه زنی کنه. اگر این خدمات رو به من بدی من هم تو رو میپرستم. چطور متیوز این رو یه قدم مثبت تفسیر میکنه؟
این یکی از رایج‌ترین سوء برداشت‌ها درباره نذر یعقوبه. وقتی ما اون رو تو ترجمه‌های مدرن می‌خونیم شبیه یه شرط معامله‌گرانه، یعنی اگر فلان کار رو بکنی آنگاه به نظر میرسه.
مگه غیر از اینه؟
متیوز توضیح میده که تو ساختار دستوری زبان عبری باستان این فرم لزوماً به معنای یه شک و شرط تجاری نیست.
پس چه معنایی داره؟
بلکه میتونه به عنوان یه فرض مبتنی بر اعتماد ترجمه بشه.
یعنی چی؟ چطور فرضی؟
یعنی یعقوب نمیگه اگر خدا این کارها رو بکنه من تازه تصمیم میگیرم او رو بپرستم، بلکه میگه از اونجایی که خدا وعده داده با من باشه و من رو حفظ کنه، پس بدون شک او خدای من خواهد بود.
آها، پس لحن شرطی نیست، تاییدیه است.
دقیقاً، این نظر واکنش یعقوب به فیض خداست، نه تلاشی برای خریدن این فیض. او حتی تو ادامه قول میده که 1/10 تمام دارایی‌های آیندهش رو به خدا بده.
دقیقاً همون کاری که پدر بزرگش ابراهیم برای ملکیصدق انجام داد.
بله، نشونه ای از بلوغ.
پس در واقع ما داریم به لحظه بلوغ روحانی یعقوب نگاه میکنیم. میدونی این موضوع من رو یاد فرایند مستقل شدن و نقل مکان از خونه پدر و مادر میندازه.
مثال جالبیه.
وقتی شما تو خونه والدینتون زندگی میکنید خیالتون راحته. قبضا پرداخت میشه، یخچال همیشه پره و شما از امکانات اونا استفاده میکنید. از نظر روحانی یعقوب تا این لحظه دقیقا همین وضعیت رو داشت. او داشت روی ایمان عاریتی پدرش اسحاق و پدر بزرگش ابراهیم حساب میکرد.
دقیقاً، خدای او تا اون لحظه خدای پدرش بود.
اما وقتی از خونه بیرون میای دیگه نمیتونی روی قبضهای پرداخت شده والدین حساب کنی. خودت باید صورت حسابات رو پرداخت کنی.
و مسئولیت بپذیری.
درسته. تو بتیل یعقوب متوجه میشه که دیگه نمیتونه پشت ایمان خانوادش پنهان بشه. مخصوصاً خانواده‌ای که خودش با دروغ اون رو از هم پاشیده. او حالا باید مسئولیت ایمانش رو خودش بپذیره. این نقطه عبور از ایمان موروثی به یه رابطه کاملا شخصی و فردی با خدای پیمانه.
این تشبیه بسیار خوبی بود و اگه بخوایم تصویر بزرگتر رو ببینیم، تحلیل متیوس ما رو به یه نتیجه گیری بسیار کلیدی میرسونه.
چه نتیجه ای؟
تو تمام این ماجرا از نقشه های روبکا گرفته تا فریبکاری یعقوب و خشم عیسی، ما یه خانواده به شدت ناکارآمد رو میبینیم که پر از ضعف، گناه، هرس و دستکاریه.
بله، و منطقاً چنین خانواده‌ای باید نابود میشد یا حداقل از برنامه الهی کنار گذاشته میشد.
اما اتفاقی که میفته کاملاً برعکسه. متیوز استدلال میکنه که خدای قادر به طور مداوم بر این ضعف‌ها مسلط میشه.
یعنی اجازه نمیده نقشه‌های اونا مانع بشه.
دقیقاً. اجازه نمیده شرارت انسان وعده های او رو خونسا کنه. خدا این آشفتگی ها رو با اعمال چشمگیر فیض و رحمت خودش جایگزین میکنه.
که واقعاً شگفت انگیزه.
بله، به یعقوب وعده داده میشه که از طریق نسل او همه قوم های روی زمین برکت خواهند یافت. و نکته شگفت انگیز اینه که این برکت حتی شامل دشمنان تاریخی اونا، یعنی همون ادومی هایی که از نسل عیسی هستن هم میشه.
و این خط سیر فیض در نهایت به کجا ختم میشه؟ متیوس تو انتهای تحلیلش به یه ارتباط شگفت انگیز با عهد جدید، مشخصا انجیل یوحنا فصل 1 اشاره میکنه، جایی که عیسی مسیح از همین تصویر استفاده میکنه.
دان خدا بر پسر انسان صعود و نزول میکنن، در واقع خودش رو به عنوان تجسم نهایی اون پلکان یعقوب معرفی میکنه.
یعنی خود مسیح میشه اون راه ارتباطی؟
بله، تو الهیات مسیحی مسیح ادعا میکنه که او همون راه ارتباطی مؤثر و دائمی بین انسان درمانده و خدای قدوسه. و نکته حیرت انگیز اینه که این پلکان نهایی از طریق نسل همین یعقوب فریبکار به دنیا میاد، تا کفاره و آشتی دائمی رو برقرار کنه.
واقعا وقتی به تمام این پازل نگاه میکنیم آدم به فکر فرو میره. اینکه خدای قادر برنامه خودش رو نه به انسانهای کامل و بی‌نقص، بلکه به خانواده‌ای پر از تفرقه و دسیسه میسپاره و از دل تاریکترین اشتباهات اونا بزرگترین رستگاری رو بیرون میاره.
دقیقا، غلبه فیض بر گناه.
پس بیایید این بررسی عمیق رو جمع‌بندی کنیم. ما امروز همراه با یعقوب از خونه‌ای که بوی دروغ و خون می‌داد فرار کردیم، توی بیابان تاریک روی یه سنگ خوابیدیم و دیدیم که چطور فیض خدا دقیقاً تو لحظه‌ای که ما هیچ چیزی برای ارائه نداریم شبیه یه پلکان به سمت ما کشیده میشه.
یه تصویر بی‌نظیر از امید.
بیایید به این فکر کنیم که ما چقدر تو زندگی خودمون سعی میکنیم با دستکاری شرایط، با دروغهای مصلحتی یا با تلاش برای کنترل تک تک متغیرها خودمون خدای زندگی خودمون باشیم.
که خیلی وقتا هم نتیجه عکس میده.
آیا ممکنه این تقلاهای مداوم ما رو به همون تبعیدی بکشونه که یعقوب تجربهش کرد؟ و میخوام شما رو با این ایده تأمل برانگیز تنها بذارم. یعقوب تو زمان فرار خسته و وحشت زده چیزی جز یه سنگ سرد و سخت برای گذاشتن زیر سرش نداشت. بدون شک خوابیدن روی اون سنگ هیچ حس خوبی نداشت و نماد کامل بدبختی او بود. اما دقیقاً همون سنگ ناراحت کننده تبدیل به محرابی شد که روی اون روغن ریخت و اون رو خانه خدا نامید.
سنگ بنیادین.
اگر پیام بیتیل اینه که خدا تو آسیب پذیرترین، تنهاترین و پایینترین اوقات زندگی با ما ملاقات میکنه، پس سنگهای سردی که امروز تو زندگیتون زیر سر گذاشتید چه هستند؟ چه میشه اگر اون بحرانی که اکنون با تمام وجود از اون فرار میکنید و باعث بیخوابی شما شده دقیقا همون بنیادی باشه که قرار روی اون بیداری بزرگ و عمیق شما شکل بگیره؟ روی این موضوع فکر کنید تا کاوش بعدی ما.